بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. من روایاتی که امروز انتخاب کردم برای ابتدای کلاس در کتاب دعای الکافی مرحوم کلینی یک باب داره با یک روایت، روایت کوتاه. من قال یا الله یا الله 10 مرات. این باب عنوانش این هست که اگر کسی 10 بار بگه یا الله. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابی عن ایوب ابن الحر اخی ادیم عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام نقل شد. قال من قال یا الله 10 مرات، اگر کسی 10 بار بگه یا الله، خدا رو صدا بزنه، قیل له لبیک ما حاجتو، در جواب یا الله های او گفته میشه بله، حاجتت چیه؟ یعنی آدم وقتی میخواد حاجتی بخواد از خدای متعال، غیر از تحمید و تمجید و ثنا و صلوات بر پیغمبر و آل که جلسات قبل عرض کردیم، خود خدا رو صدا بزنه، اسم جلاله الله رو بگه 10 بار، گفته میشه بله حاجتت چیه؟ که این رسم خوبی هم هست در انتهای جلسات، وقتی دعا خونده میشه مردم 10 بار یا الله میگن. البته خیلی متاسفانه همون موقع میرن، یعنی از مجالس خلوت میشه موقع دعا، در حالی که جزء مهمترین و بلکه مهمترین قسمت و فقره اون جلسات همین بخش دعاشه. حالا الان به ذهنم افتاد میخواستم بعد از این روایات دیگری بخونم، ولی دقیقا میریم سراغ روایاتی که توصیه شده به اجتماع در دعا، جمع بشید دوره هم دعا کنید. کسی 10 بار خدا رو صدا بزنه یا الله و یا الله و یا الله، تا 10 بار ندا میاد که لبیک ما حاجتوک. اگر کسی نمیشنوه مثل بنده، مشکل مال شنواییشه، باید به گوش پزشک الهی مراجعه. گوش باطن کره، آدم صدای حرام زیاد شنیده، غیبت زیاد شنیده، تهمت زیاد شنیده، صدای خدا رو و صدای فرشته ها رو نمیشنوه و صدای حق رو. حالا چون این روایت رو خوندم که فرمود یا الله یا الله، بعدش هم ما چی میخونیم؟ میگیم یا الله و یا رحمان یا مقلب القلوب، یا الله و یا رحمان و یا رحیم. دیدید که یه چیزایی هم اضافه میکنن بعضیا، مثلا حالا و علی محبت الحسین فی الدنیا و الاخره، اینا رو ما هرچی گشتیم تو دعا ندیدیم. بله، انسان از خدا بخواد که خدایا من از تو میخوام، درخواست میکنم که قلب منو بر دین خودت ثابت کنی و بر محبت ابا عبدالله الحسین استوار باشم، ولی تو دعا نیست. دقیقاً همون کاری که ما داریم امروز میکنیم، اضافه میکنیم به برخی از این دعاها از خودمون، زمان اهل بیت هم همینجور بوده. این دعا اصلا اسمش دعا الغریقه، دعا الغریق یعنی کسی که داره غرق میشه. روایت رو مرحوم صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 352 نقل کرده. از امام صادق فرمود ستصیبکم شبهه، شبهه ها سراغ شما میاد، امور شبهناک. فتبقون بلا علم یرا، شما باقی میمانید در حالی که بدون پرچم و رایتی هستید که دیده بشه. یعنی یه علم هدایت نمیبینید و لا امام هدن و نه امام هدایتگری که شما رو هدایت کنه. گیر میکنید توی شرایطی، امامتون غائبه، شبهه هم از هر سمت میاد به سمت شما. ولا ینجو منها، خلاص نمیشه از این وضع الا من دعا به دعاء الغریق، مگر کسی که دعای غریق رو بخونه و خدا رو با اون بخواند و با این دعا نجوا کنه. دعاء الغریق، غریق هم معناش معلومه دیگه، کسی که داره غرق میشه. راوی که عبدالله ابن سنان میگه قلت و کیف دعاء الغریق، حالا دعای غریق چجوریه؟ همین دعایی که آخر این یا الله ده مرتبه ما هم میخونیم. فرمود یقول، بنده اینجوری بگه یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، هم رحمت رحمانیه است هم رحمت رحیمیه. فرق رحمت رحمانی و رحیمیه چیه؟ رحمت رحمانی عامه، رحمتی وسعت کل شی، رحمت رحیمیه مخصوص مؤمنینه و بالمؤمنین رؤوف رحیم. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ای خدایی که تقلب دلها و گردش و حالات و تغییر دلها به دست اوست، ثبت قلبی علی دینک، من رو بر دین خودت استوار بگردم. راوی میگه من گفتم فقلت یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب و الابصار، ثبت قلبی علی دینک. یه چیزی هم اضافه کرد به دعای ابصارم چپون توش. حضرت فرمود ان الله عز و جل مقلب القلوب و الابصار، بله خدای متعال گرداننده دلها و چشمهاست. ولیکن قل کما اقول لک، تو اونی رو که من بهت میگم بگو. این یعنی برادر مؤمن، دعا مثل یک نقشه گنجه. به شما یک نقشه گنج دادن، گفتن از اینجا حرکت میکنی میری این نقطه رو، میری به یه موانعی میرسی، دوباره میری اینجا رو میکنی. وقتی یه چیزی اضافه میکنی یعنی اینجا رو تو رفتی کندی. نقشه گنج رو چرا به هم میریزی؟ حضرت فهمون بله خدا مقلب القلوب و الابصاره، ولی تو اونی که من به تو یاد میدم رو بگو. در مقابل امام دیگه نمیخواد قیافه امام زین العباسی بگیری، یه چیزی هم اضافه کنی، اظهار فضل. اون دیگه من به تو میگم بگو. قل کما اقول لک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ای خدای مقلب القلوب من رو بر دین خودت استوار بگردم. این دعای غریقه که آخر این جلسات خونده میشه، یعنی ده مرتبه یا الله، یا الله، یا الله، یا الله و یا رحمان و یا رحیم. که اینجا یه نکته هم داره، اون ده مرتبه با این یه دونه میشه 11 تا. دقت فرمودین؟ چون در روایت میگه تو ده مرتبه بگو یا الله، بعدش هم شما دعای غریق میخونی، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دیگه هیچی نداره ادامش، چیزی هم بهش اضافه نکن. حالا اون نکته‌ای که عرض کردم راجع به اجتماع در دعا، تازگی ها دیدم این باب رو. آها، علی ابن ابراهیم عن ابی عن علی ابن معبد عن عبید الله ابن عبدالله الواسطی عن درست ابن ابی منصور عن ابی خالد قال ابو عبدالله علیه السلام ما من رهت اربعین رجلا اجتمعوا فدعوا الله عز و جل فی امرن الا استجاب الله لهم. هیچ 40 نفر مردی، مرد که گفته میشه یعنی 40 تا زنم همینجور، از باب تقلیب گفته، 40 نفری برای دعا نزد همدیگه اجتماع نمی کنند، خدای عزوجل رو در مورد کاری صدا نمی زنند و دعا نمی کنند جز این که خدای متعال دعای اونها رو مستجاب میکنه. 40 نفر جمع بشن مجلس دعا، دعا کنن. و ظاهرن هم برای یک چیز دعا کنن همشون، نه که هر کدوم یه دعا کنن ها. فی امرن، یعنی یک موضوع دعا کنن مگر اینکه خدا مستجاب میکنه. قدر این جلسات رو باید دانست، آدم باید اهل این جلسات مذهبی، توسل، دعا، مناجات، هیئت. اونایی که نمیرن خودشون رو محروم میکنن. 40 نفر که گفته میشه یعنی حداقل 40 نفره. حالا اگه 40 تا نبودن هم دستور داده، حالا بیشتر بودن که بله دعا بردش بیشتره. حالا من یه نکته داره جلوتر عرض میکنم، جمع بین روایاتی که توصیه فرمود که در سر خدا رو بخوانید با روایاتی که میفرماید در اجتماع و در جمع و با همدیگه خدا رو بخوانید. حالا اگر 40 تا نبودن، فَإِلَّمْ يَكُونُوا 40 فَأَرْبَعَةٌ، اگر 4 تا بودن، يدعون الله عز وجل 10 مرات الا استجاب الله لهم، هر کدوم از این 4 تا 10 بار دعا کنن که خدا اجابت کنه. اگه 4 نفر هم نباشن، فَإِلَّمْ يَكُونُوا 40 فواحدون، اگر 1 نفر باشه، يدعو الله 40 مره فيستجيب الله العزيز الجبار له، اون 1 نفر 40 مرتبه خدا رو بخواند، دعا بکند که خدای عزیز و جبار اجابت بکنه. یعنی کارش سخت میشه دیگه. یعنی دعای تنها سخت‌تر میکنه کار رو تا دعای در جمع. اینجا ممکنه یه شبهه‌ای به ذهن بیاد، توهم بشه که آقا ما قبلا گفتیم خواندن خدا در سر و در پنهان ثوابش بیشتره، با این دست روایات منافات داره. نه، منافات نداره. مرحوم مجلسی اینها رو جمع کرده و میفرماید که اجتماع در اجابت مؤثرتره گرچه ثوابش کمتره. یعنی من دعا کنم تنهایی ثوابش بیشتره، پاداشی که خدا میده، ولی برد اجابتش کمتره. ولی وقتی جمع میشیم با هم، من میشیم ما، سرعت میدیم به دعا و به اجابت نزدیکتره. بعدم فرمودن مرحوم علامه مجلسی که این اجتماع در دعا در جایی که از ریا و خودنمایی مأمون باشه، یعنی ایمن باشه، اجتماع کنه در دعا، مردم بیان جمع بشن ولی ریا نباشه. حالا ما وظیفه داریم اسباب ریا رو کم کنیم دیگه. یه دفعه میگن چرا از این جلساتتون فیلم برداری نمی کنید؟ حالا فیلم برداری کنیم که چی بشه؟ آقا یعنی هر کی فیلم برداری میکنه ریا میکنه؟ نخیر، بنده غلط کردم، بنده هیچ وقت حرفو نمیزنم. ولی اون کسی که میاد دعا کنه راحت باشه دیگه. چرا آقا خاموش باشه، نور کم باشه، حواسش به چیزی پرت نشه. دوربین کرنگ میاد از بالا، عنکبوتی میاد اینجوری. چه میدونم، نور پردازی کزا میشه. آقا بذار یه جوری که اون آدمی که میاد اونجا استفاده کنه، استفادهشو بکنه. بتونه راحت خدا چیزی مزاحم اون نشه. البته بسیاری از جلسات هست بالای سر ماست، علا راست نه، اینا فیلم برداری میشه، توش اخلاص زیاده، اون مستمع تربیت شده، عادت داره، اصلا برش مهم نیست. ولی وقتی یه جا فیلم برداری میشه، مستمع معذب میشه، چه دلیلی داره؟ در یک روایت دیگه ای که من دیگه روایت آخر باشه به بحث برسم، عن الحجال عن ثعلبه عن علی بن عقبه عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمود کان ابی اذا حزنه امرون، پدرم امام باقر علیه السلام وقتی پیش آمدی بر او پیش می آمد که او رو اندوهناک می کرد، او رو غمگین می کرد، جمع النساء و سبیان، دو گروه رو جمع می کرد، یکی زنها یکی کودکان، ثم دعا و امنو، پدرم دعا می کرد اونها آمین می گفتن. این نشون میده آدم اگه میخواد محفل دعا هم برپا کنه، فقط مردانه نگذاره، خانوم ها بیان. خود حضور زنان در مجالس با رعایت ضوابط شرعی خودش مایه برکته و برد میده به اجابت، چون دلهاشون رقیقتره، دلهاشون لطیفتره، بچه هم همینجور پاکترن، بچه ها پاکترن. مجلس میگیرید، مهد کودک بزنید، حتما هیئت نوجوانان بزنید، ولی موقعی که مدعی شروع میشه، توسل شروع میشه، بچه ها رو بیارید تو توسل. حرفی که ما همیشه به این رفقام میزنیم. مجوونا رو جدا میکنید، اشکال نداره، موقع منبر کودکانه براشون برید، تعزیه بازی کنن، خودشون نوحه بخونن، ولی موقع مدحی و موقع روزه و توسل بیان بشینن تو دعا، بشینن تو عزاداری که هم تربیت بشن، بزرگ بشن، بچه ها رو پاستوریزه و جدا از جمع و این که اصلا حضورشون مایه برکته، یعنی اصلا بچه ها باید دیده بشن. حالا اگر کسی باز اشکال کنه که آقا یه نفر دعا کرد، یه نفر آمین گفت، چون حضرت فرمود ثم دعا و امنو، یعنی یه نفر دعا میکنه تو مجلس بقیه آمین بگن، شما بگی خب اون که دعا میکنه اجرش بیشتره دیگه، اینجوری نیست. ادامه همین روایت که آخرین روایت همین بابه که من گفته بودم آخرین روایت ولی اینم به ذهنم افتاد بگم، امام صادق فرمود الداعی والمؤمن فی الاجر شریکان، کسی که دعا میکنه و کسی که آمین میگه در مزد و اجر شریکن. یعنی اصلا یه نفر فقط آمین میگه به دعاهایی که یه نفر دیگه داره انجام میده. این هم روایاتی که من قصد نداشتم این روایات اجتماع در دعا رو بگم، ولی به نظرم خوب شد خدای متعال قلبمون هدایت کرد به این سمت. و آخرش هم دوباره تکرار میکنم که کسی 10 بار اگر گفت یا الله یا الله، ندا میاد که لبیک ما حاجت بود، بگو حاجتتو الان بخوای، یعنی الان موقعی است که باید بگی حاجتتو بخوای. همین امروز صبح داشتم یه چیزی، یه صوتی از حاجا مشتبه تهرانی تو ماشین گوش میدادم که بحث دعایشونه، بحث فوق‌العاده یه سال 86 شروع کردن تا چندین سال ماه مبارک رمضان 30 شب ادامه داشت. ایشون فرمود یه بار یکی از بزرگان رو که اسمم نبردن در مشهد دیدم، در حرم امام هشتم علیه السلام، بهشون گفتم آقا من از امام هشتم چی بخوام؟ گفت دنیا و آخرت، همه چی بخوام، هم دنیا هم آخرت. یعنی انسان در دعا کوته نظر نباشه، برای هم که در این مجالس و محافل هم انسان برای همه دعا کنه، برای خودش دعا کنه، برای دنیاش دعا کنه، برای آخرتش دعا کنه. این که یه عده فکر میکنن با همون قیافه امام زین العباسی که ما اصلا کسر شأن از امام رضا علیه السلام حاجت دنیایی بخوایم یا مثلا امام حسین علیه السلام رو واسطه کنیم پیش خدای متعال، چون یکی از آداب دعا اینه که انسان آبروداران و اولیاء خدا رو واسطه کنه، مقربین درگاه الهی رو برای حاجات خودش. اما بریم سراغ بحثمون. ما جلسه گذشته اگر خاطر مبارک دوستان باشه در بحث همراهی امیرالمؤمنین با پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه رسیدیم به جریان شکستن بت‌ها. من روایات مربوط به شکستن بت‌ها رو گفتم، درسته؟ اما نکته بعدی راجع به زمان وقوع شکستن بت‌ها که ما در همون بحث همراهی، ببینید ما بحثمون بحث همراهی امیرالمومنین با پیامبره، همراهی امیرالمومنین با پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه ما. من جریان آغاز دعوت رو گفتم، درسته؟ شکستن بت‌ها، بعد وارد جریان لیلة المبیت خواهیم شد انشاءالله، غزوه بدر، غزوه احد، غزوه بنی نظیر و غزوه بنی قریظه که به نقش امیرالمؤمنین ما در این غزوات می‌خوایم اشاره بکنیم. البته یه اشاره خیلی مختصری هم به اصل ماجرا من خواهم کرد. در مورد شکستن بت‌ها که من جلسه قبل دیگه روایاتش رو خوندم و تکرار نمی‌کنم، مرحوم علامه امینی در کتاب شریف القدیر در جلد 7 صفحه 10 ایشون می‌فرماید که بزرگان حدیث و تاریخ بدون اینکه در سندهای این واقعه خدشه کنن و در نقلش تردید روا بدارند، این جریان رو گزارش کردند و هیچ تردیدی ندارند که پیغمبر و امیرالمؤمنین برای شکستن بت‌هایی که در خانه کعبه بود یا بر بالای کعبه اقدام کردند. فقط اون چیزی که نیاز به تحقیق و نیاز به روشنسازی زمان وقوع این حادثه است. زمان وقوع شکستن بت‌ها از ناحیه امیرالمؤمنین. گزارش ها و روایات مربوط به این جریان بسیار زیاده. اگر بخوایم گزارش ها رو دسته‌بندی بکنیم، این روایات در 4 گروه قابل دسته‌بندی هست. دسته اول گزارش هایی که تعدادشون خیلی زیاده، مثل روایتی که من نقل کردم که اگه یادتون نیست تکرار بکنم، اون روایتی بود که پیغمبر و امیرالمومنین رفتن مسجد الحرام، اول پیغمبر به علی علیه السلام فرمودن بشین، پا گذاشتن روی شونه مبارک امیرالمومنین، رفتن بالا، وقتی احساس کردن امیرالمومنین ضعیفه و احساس ضعف میکنه فرمودن بشین، جاشون رو عوض کردن، امیرالمومنین پا روی شونه پیغمبر گذاشت، رفت بالای کعبه، اون بت مسی قریش رو که با میخ به بام کعبه متصل شده بود از جا کند، پرت کرد پایین. بعد از اینکه آمد پایین از بالای کعبه، ایشون و پیغمبر اکرم سریعا از اون محل دور شدن برای اینکه قریش اونها رو نبینن، و امیرالمومنین فرمود این بت دیگه بالای کعبه نرفت. این روایت رو من عرض کردم، یادتون میاد یه جلسه رفت. دسته اول این روایات، من جمله روایتی که من الان گفتم، بدون تصریح بر زمان وقوع حادثه جریان رو نقل کردن، یعنی هیچ اشاره‌ای به زمان وقوع این حادثه ندارن. که در پایان نقل هم امیرالمؤمنین می‌فرماید که یکی از بت‌ها رو پرتاب کردم که مثلا خورد شد، در برخی روایت هست که مثل شیشه خورد شد، بعد آمدم پایین و ما سریعا رفتیم تا قریش ما رو نبینن و پنهان شدیم. در بسیاری از منابع آمده، در مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 183 حدیث 644، در مستدرک حاکم که عرض کردم جلد 2 صفحه 398، در خصائص امیرالمؤمنین نسائی آمده، در مسند ابی یعلای موسلی آمده، بسیاری از منابع آمده. این دسته اول. دسته دوم روایات گویای این هست که این حادثه در شب خروج پیغمبر از مکه اتفاق افتاده، مثل روایتی که حاکم در مستدرک در جلد 3 صفحه 6 نقل کرده که بعیده. حالا به لیلة المبید که برسیم، اون شب جای این کارا نبوده، یعنی شبی که پیغمبر میخوان از مکه خارج شن. دسته سوم روایاتی که در اونها تصریح شده که پیغمبر همراه علی علیه السلام از خانه خدیجه راه افتادن، بعد از شکستن بت‌ها برگشتن منزل. این چه فایده‌ای برای روشن کردن زمان حادثه داره؟ حضرت خدیجه سلام الله علیها زنده بوده، حضرت خدیجه هم در مکه زنده بوده، اصلا دوران مدینه رو ندیده. پس اگر از خانه خدیجه راه افتادن، یعنی قبل از سال 9 بعثت این اتفاق افتاده، قبل از عام الحزن که وفات خدیجه سلام الله علیها است. دسته آخر روایات تصریح داره که این حادثه در جریان فتح مکه بوده. 3 دسته اول نشون میده که این حادثه باید قبل از هجرت اتفاق افتاده باشه. در چه شرایطی؟ در شرایط اوج خفقان مکه و اون جو اسلام حراسی که از ناحیه مشرکین برش تأکید میشه و تبلیغ میشه. اگه بخوایم جمع بکنیم، بعید نیست که این حادثه 2 بار اتفاق افتاده باشه. یعنی پیغمبر در اون فضای تاریک قبل از هجرت این حرکت شرک زدا رو انجام دادن، که یه حرکت خیلی مهمه. موقعی که مسجد الحرام و کعبه در اختیار مشرکینه، پیغمبر یه حرکت ضد شرک انجام میده. و جالب اینجاست که ابراهیم بت‌های کوچیک رو میشکنه، تبر رو بر دوش بت بزرگ میندازه. پیغمبر بت بزرگ رو میشکنه، وقتی بت بزرگ شکسته شد دیگه دلیلی برای شکسته شدن بت‌های کوچیک نیست، که هر دوی فلسفه‌ای داره. و یک بار هم فتح مکه دیگه که مسجد الحرام دست پیغمبر اصلا دلیل نداره که پیغمبر و علی فرار کنن یا مراقب باشن، چون پیغمبر اونجا در اون نقل به علی میگه زود باش، من براتون خوندم دیگه، میگه پیغمبر زود باش، زود معالجه کن، یعنی یه چاره ای بیاندیش، این میخار رو جدا کن و این بت رو پرت کن. برخی از محدثین ما هم این تعدد رو احتمال دادن. مرحوم علامه مجلسی در بهارالانوار وقتی گزارش های مربوط به فتح مکه رو میاره، ایشون فرموده که این که شکستن بت‌ها در فتح مکه باشه بعید نیست. مضمون فرمایششون اینه، درست صراحت برخی احادیث به وقوع این اتفاق قبل از هجرته، ولی بعید نیست که بعد از هجرت هم اتفاق افتاده باشه. اما جریان لیلة المبیت و خوابیدن امیرالمؤمنین در بستر پیامبر، اگر بخوام یه خلاصه ای اول از این روایات متعددی که انتخاب کردم و مثل پازلی این جریان رو کامل میکنه و من بعداً باش کار دارم، چون عده‌ای تردید کردن راجع به این که اصلا فضیلتی نداره علی علیه السلام در شب لیلة المبیت، بحث ما طبیعتاً گزارش تمام واقعه نیست. ما میخواییم به نقش علی علیه السلام در لیلة المبیت اشاره کنیم، چون بحث ما تاریخ حیات امیرالمؤمنینه. ببینید اواخر دوران مکه پیغمبر قدرتمندتر شده، خبر اسلام به مدینه رسیده، عده‌ای آمدن از یثرب در پیمان عقبه اول و عقبه دوم و پیغمبر بیعت کردن. مشرکین حجم آزار و اذیت و شکنجهشون رو نسبت به سال‌های قبل به شدت افزایش دادن، که یکی از دلایل اصلیش چیه؟ ترسشون بیشتر شده، چون اسلام افراد زیادی رو به خودش جذب کرده. این یکیش، یکی از دلایلش اینه. احسنت، چون پیغمبر مسلمین رو دست دسته به سمت مدینه میفرستادن و قریش احساس میکرد که مکه داره خالی میشه و اینا اگر برسن یثرب حکومت تشکیل میدن، به یثربیا اضافه میشن. یه دلیل دیگه هم داره، حجم آزار و اذیت ها در سالهای پایانی به شدت افزایش پیدا کرد. یکی از دلایل اصلیش نبود ابو طالبه، یعنی قریش تا زمان حضور ابو طالب همونجوری که جلسات قبل عرض کردم هر کاری رو نمیتونستن انجام بدن، ولی میبینید که بعد از ابو طالب قتل پیغمبر رو هم میکشن، نقشش رو میکشن. اینجا اینا خب شروع کردن با هم رایزنی کردن که شما میدونید دیگه، پیشنهاد اخراج دادن، پیشنهاد حبس دادن و پیشنهاد قتل که در آیه 30 سوره مبارک انفال هر سه آمده. و اذیم کروبه که الذین کفرو، اون وقتی که کافران برای تو نیرنگ کردن، نقشه میکشیدن، لیثبتوک، تا اینکه تو رو در بند بکشن، حبست کنن، او یقتلوک، یا بکشنت، او یخرجوک، یا اینکه اخراجت کنن از مکه. و یمکرون، مشغول مکر و حیله بودن، و یمکر الله، خدا در مقابل مکر اونها مکر ورزید، و الله خیر الماکرین، خدا بهترین مکر کنندگان، یعنی نقشه های اونها رو نقشه بر آب کرد. بله عباس عموی پیامبر و حمزه سید الشهدا جایگاه ابو طالب رو نداشتن، قریش از ابو طالب حساب می‌بردن و در روایات لیلة المبیت هم تصریح شده که خودشون وقتی مشغول رایزنی هم میگن خب ابو طالب نیست، کارم راحت تره. عرض کنم دلیلش جایگاه ابو طالب، ابو طالب بزرگ مکه است، بعد از عبدالمطلب ابو طالب بزرگ مکه است، با اینکه ثروتمندترین فرزندان عبدالمطلب نیست ولی شریفترین و ارجمندترین فرزندان عبدالمطلب و احترامش رو خیلی نگه داشتن و ازش یا ازش میترسیدن. من روایتی نقل کردم قبلا، گفتم تو اون بحثای سیره پیغمبر که وقتی به پیغمبر اهانت کردن، ابو طالب به حمزه دستور داد پاشو بری، چون شکم بریخته بودن سر و صورت پیغمبر. ابو طالب به حمزه دستور داد سیبیل همشونو چرب کن با این، با این فضولات حیوان که به اسخایی شدید افتادن در محضر ابو طالب. به هر حال اینا اومدن خونه رو محاصره کردن، کل خونه رو محاصره کردن، شمشیر به دست، و نهایتا متوجه شدن که علی علیه السلام بر بستر پیغمبر خوابیده. آیه‌ای در شأن علی علیه السلام نازل شد که جلوتر عرض خواهم کرد در گزارش ها، برای اینکه تکرار کمتر بشه. و بعدش هم که علی علیه السلام خدمت پیغمبر رفت، در غار مایحتاج پیغمبر رو تأمین کرد، دستوراتی از پیغمبر گرفت، بشارتی هم پیغمبر به او داد که جلوتر عرض خواهم کرد، پیغمبر به سمت مدینه حرکت کرد. امیرالمومنین مدتی در مکه ماند تا نامه پیغمبر بهش برسه. بعد فواطم رو برداشت. فواطم یعنی کیا؟ فاطمه بنت اسد، فاطمه بنت محمد، فاطمه بنت زبیر، به همراه جمعی دیگر ملحق شد به پیغمبر در سرزمین قبا. حالا روایت اول رو من از عمالی توسی نقل میکنم، دقت بفرمایید. لما توجه رسول الله الى الغار و معه ابوبکر، چون پیغمبر با ابوبکر به سوی غار رفتن، امر النبی علی ان ینام علی فراشه، پیغمبر به علی علیه السلام فرمان داد تا در بسترش بخوابه، و یتوشح ببردته، رو انداز پیغمبرم بکشه روی خودش. فبات علی علیه السلام، علی علیه السلام با چه حالتی؟ موتنا نفسه علی القتل، با آمادگی کامل برای کشته شدن. این مهمه، من بعدا با اینا کار دارم. با آمادگی این که من کشته خواهم شد جای پیغمبر خوابید. و جاءت رجال و قریش من بطونها، مردانی از خاندانهای مختلف قریش آمدن، یریدون قتل رسول الله، به قصد کشتن پیغمبر. فلما ارادوا ان یضعوا علیه اسیافهم، وقتی میخواستن شمشیرهاشون رو بیارن پایین، لا یشکون انه محمد صلی الله علیه و آله، شکی نداشتن که این کسی که خوابیده محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه. فقالوا ایقظوه، گفتن بیدارش کنید، لیجد علم القتل، تو خواب نکشیدش، گفتن بیدارش کنید همونجا بالا سر پیغمبری که گمان میکردند که علی علیه السلام بود، پیغمبر نبود، گفتن بیدارش کنید درد کشتن رو بچشه. و یر از سیوف تأخذو، ببینه که شمشیره داره بر او فرود میاد. فلما ایغزوه و رأوا علی علیه السلام ترکوه، وقتی بیدار کردن دیدن علی علیه السلام، او رو رها کردن. و تفرقوا فی طلب رسول الله، علی رو رها کردن چون میخواستن سری برن به پیغمبر برسن. البته شما یک روایت رو که الان میشنوید قضاوت نکنید، تو همه ی روایت رو من بگم مجموعه کامل بشه. تفرقوا فی طلب رسول الله، رفتن دنبال پیغمبر. اینجا خدای متعال آیه نازل کرد، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، از میان مردم کسی هست که جان خودش رو در طلب رضایت خدا به معرض فروش گذاشته. شراء نفس یعنی جانبازی. والله رؤوف بالعباد، خدا هم به بندگانش مهربان. این یه روایت. تاریخ یعقوبی نقل این جریان رو اینطور آورده که اجمعت قریشون علی قتل رسول الله، قریش بر قتل پیغمبر اجتماع کردن، اجماع کردن. و قالوا لیس له الیوم احد ینصره و قد مات ابو طالب، امروز دیگه کسی نیست ازش دفاع کنه، ابو طالب هم مرده. یعنی یکی از موانع اصلی مقابل اونها برداشته شده. فاجمعوا جمیعا، با هم اجماع کردن، اتفاق کردن، قرار گذاشتن که الان یأتوا من کل قبیله بغلام نهد فیجتمعوا علی، که از هر قبیله یک جوان قوی بیارن که همه با هم پیامبر رو بکشن. چجوری؟ فیضربوه به اسیافهم ضربه رجل واحد، یعنی شمشیراشون رو با هم بگیرن، با هم فرود بیارن، انگار یک نفر داره ضربه میزنه. یعنی این تعداد رو بکنن یک ضربت. چرا؟ فلا یکون لبنی هاشم قوتون به معادات جمعی قریش. فکر میکردن خیلی نقشه خوبی ریختن، همه جاشو فکر کردن تا بنی هاشم دیگه قدرت جنگ با همه قریشو نداشته باشه، یعنی دیگه نتونه خونخواهی کنه، چون معلوم نیست کی کشته. فلما بلغ رسول الله انهم اجمعوا على ان یأتوا فی اللیلة التي تعدوا فیها خرج رسول الله لما اختلط الظلام و معه ابو بکر. وقتی پیغمبر خبردار شد که اونها اتفاق کردن در این شب موعود بیان سراغش، در تاریکی شب با ابو بکر بیرون آمد. گفتن اگر همه با هم پیغمبر رو بکشن، بنی هاشم دیگه نمیتونه خونخواهی کنه. پیغمبرم در تاریکی شب با ابو بکر رفتن بیرون. ان الله عز و جل اوها فی تلک اللیله الى جبریل و میکائیل. خدا در اون شب به جبریل و میکائیل وحی کرد، فرمود انی قضیت علی احدکما بالموت، من مرگ یکی از شماها رو مقدر کردم، میخوام یکی از شما رو بمیرانم. خدای خالق فرشته و جن و انس میتواند جان فرشته ها رو بگیرد، فرشته ها رو معدوم کند، بله خالق مال خودشه، اختیارش هم دست خودشه، تمام میخوام یکی از شما رو از بین ببرم. فایوکما یواسی صاحبه، کدوم یکی از شما فداکاری میکنه؟ کدومتون حاضره خودشو فدای اون یکی بکنه؟ فختار الحیات کلاهما، هر دوتاشون گفتن ما میخوایم زنده بمونیم. که خدای متعال این سوال رو پرسیده برای اینکه این شأن علی علیه السلام ثابت بشه. فاوحلا الیهما، خدا بهشون وحی کرد که حلا کنتما که علی ابن ابی طالب، چرا شما مثل علی نیستید؟ آخی تو بینه و بین محمدن، من بین او و محمد صلوات الله و سلام علیه برادری ایجاد کردم. فختار علی الموت، علی مرگ رو انتخاب کرد. و آثر محمدن بالبقا، بقای محمد رو بر بقای خودش ترجیح داد. و قام فی مزجعه، در بسترش هم خوابید. اهبتا، هبوط کنید به زمین. فحفظاه من عدوه، برید علی رو از شر دشمنانش حفظ کنید. فحبت جبریل و میکائیل فرود آمدن. فقعد احدهما عند رأسه، یکی از این دو نزدیک سر علی نشست. و الاخر عند رجلیه، یکی هم نزدیک پاش نشست. یحرسانه من عدوه، او رو از دشمنانش حراست میکردن. و یصرفان عنه الحجاره، سنگ ها رو از علی دور میکردن. من باز روایت دیگری هم همین میارم، شاید در دل همین روایت هم باشه، خاطرم نیست، که امیرالمومنین اون شب کلی سنگ خورد. اول امیرالمومنین سنگ زدن. اینجا جبرئیل شروع کرد به امیرالمومنین که بخن بخن لکه یبن ابی طالب. بخن بخن یعنی دقیقا یعنی به به رهبه. ای پسر ابی طالب، من مثلک، کی شبیه توه؟ یباه الله بکه ملائکت سبع سماوات، خدا با تو بر فرشتگان هفت آسمان مباهات میکنه، مینازه خدا به تو. و خلف علیا علی فراشه، پیغمبر علی رو بر بسترش گذاشت. بعدش علی علیه السلام مکه موند. لرد الوداع التي كانت عنده، برای اینکه امانتای پیغمبر رو برگردونه به صاحبانش. امانت مسلمونا نه، و من بعدم میگم امانت مسلمونا نه. و سار الى الغار فكمن في، پیغمبر رفت غار و در غار پنهان شد. اتت قریش فراشه فوجدوا علیا، قریش اومدن علی رو دیدن، گفتن عین ابن عمک، پسر عمود کجاست؟ امیرالمومنین میگه که قلتم له اخرج عنا فخرج عنكم، چه میدونم شما مگه بهش نگفتین برو بیرون از این شهر؟ رفت بیرون. فطلب الاثر فلم یقو علی، دنبال رد پاش رفتن او رو نیافتن. روایت بعدی هم داره میگه الان کجاست؟ میگه لا ادریت، نمیدونم. در حالی که علی علیه السلام میدونست. آیا علی علیه السلام دروغ گفت؟ نه خیر. یه الان نمیدونم کجاست. رسیده به غار، نرسیده به غار. ولی لو نمیدم. ضمن این که خدیعه و خدعه با دشمن در جنگ مطلب دیگری است. آدم در جنگ میگه به ما دستور دادن راستگو باشیم. همه چیو بگیم. فرماندهتون کیه؟ اینه. نقشه چیه؟ اینه. منطقه عملیات کجاست؟ اینجاست. این که عقل نیست. اینم یه روایت بود. روایت بعدی در مستدرک حاکمه از ابن عباس، المستدرک و علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، جلد 3 صفحه 5، از منابع اهل سنت. در سایر منابع اهل سنت هم تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 68. شرع علی و نفسه، علی جانفشانی کرد، جانبازی کرد، و لبس ثوب النبی، لباس پیغمبر رو پوشید، ثم نام مکانه، جای پیغمبرم خوابید. کان المشرکون یرمون رسول الله، اینا شروع کردن سنگ زدن همانطور که قبلن به پیغمبر سنگ می زدن. کان المشرکون یرمون رسول الله، قبلن هم می زدن پیغمبر موقع خواب. خونه هام که اینجور نبود که در و پیکر رو فکر نکنید، امیرالمومنین مثلا تو یه اتاق با تصور امروزی تصور نکنید. خود امیرالمومنین میگه من حرکات اینا رو میدیدم، اومدن شمشیرها بیرون خونه، همه اینا رو دیدم. سنگ میزدن. فجعلوا یرمون علیان و یرونه النبی، شروع کردن سنگ زدن، فکر میکردن دارن به پیغمبر سنگ میزنن به خیال اینکه پیغمبره. وقد لبس برده، علی علیه السلام هم اون رو اندازم کشیده بودن روی خودشون. و جعل علی رضی الله عنه یتضور، علی علیه السلام وقتی سنگ میخورد از درد به خودش میپیچید. فاذا هو علی، اینا یهو دیدن که متوجه شدن که این علی علیه السلامه. فقالوا انك للعیم، اهانت کردن به علی علیه السلام که ای لعیم، ای پست، نعوذ بالله، انك لتتزور و کان صاحبک لا یتزور، چجوری تو از درد به خودت میپیچیدی ولی رفیقت پیغمبر از درد به خودش نمیپیچید؟ برای همین ما شک کردیم، مثلا برای ما عادی نبود. اینم یه روایت. تاریخ طبری روایت کرده که اصبح الرهط الذين كانوا يرصدون رسول الله فدخل الدار، اون گروهی که در کمین پیغمبر نشسته بودن ریختن داخل خانه. و قام علی عن فراشه، علی علیه السلام از بستر بلند شد طبق این نقل. فلما دنوا منه عرفوه، وقتی نزدیک شدن علی رو شناختن، فقالوا له اين صاحبك، رفیقت کجاست، یارت کجاست؟ قال لا ادري، نمیدونه. او رقیبا كنت علی، مگه من مراقبشم؟ به من چه؟ نوع برخورد رو ببینید، کاملا از موضع قدرت. اینجا هم تأکید میکنم چون بعدن کار دارم با این، اینجا هم پیغمبر اصلا و ابدا به علی علیه السلام نگفته بود که تو در امانی و گزندی به تو نمیرسه، آسیبی به تو نمیرسه. که من نمیدونم، امرتموه بالخروج فخرج، اخراجش خواستید بکنید، هی گفتید از این شهر برو بیرون، رفت بیرون. فانتحروه، شروع کردن سر علی علیه السلام داد زدن. و ضربوه، علی علیه السلام رو کتک زدن طبق این نقل. و اخرجوه الی المسجد، او رو بردن مسجد. کدوم مسجد؟ اسلام مگه تأسیس شده که حکومت داره که مسجد بسازه؟ مگه اولین مسجد مدینه نبود؟ مسجد الحرام، از زمان ابراهیم اونجا مسجد الحرام بوده، حرم بردنش مسجد الحرام. فحبسوه ساعتن ثم ترکوا، مدتی هم علی علیه السلام رو حبس کردن بعد ولش کردن. قشنگ معلومه که اینا برنامه ای ندارن، یعنی علی علیه السلام به دستور خدا و با امر پیغمبر و با اقدام علی نقشه کاملا به هم ریخته. یعنی قشنگ آشفتگی رو شما در برخورد با علی علیه السلام می‌بینید. اول سرش داد میزنن، بعد کتکش میزنن، میبرنش مسجد حرام، زندانیش میکنن، بعد ولش میکنن. روایت بعدی در اعمالی طوسی از هند بن ابی حاله، که بعدن ما با این شخصیت یه مقدار مختصری کار داریم، ابی رافع و عمار یاسر نقل کردن در مورد اون جریان لیلة المبیت و خوابیدن امیر المومنین در بستر پیغمبر، دعا رسول الله علی علیه السلام، پیغمبر علی علیه السلام رو صدا کرد قبل از اینکه بره از مکه بیرون و قبل از اینکه علی علیه السلام بر جای پیغمبر بخوابد. قال له یا علی ان الروح حبت علی بهذه الآیه آنفا، ای علی روح الامین نزد من آمده، خبر داده، یخبرونی ان قریشان اجتمعوا علی المکر بی و قتلی، به من خبر داده که قریش برای کشتن من دور هم جمع شدن. و انه اوحا الی ربی عز و جل ان احجر دار قومی، خدای متعال هم به من وحی کرده که از خانه خاندانم هجرت کنم، یعنی تعلقاتم رو بگذارم، از جایی که بهش تعلق دارم خداحافظی کنم، برم از مکه. و ان انطلق الی غار ثور تحت لیلتی، در پوشش شب به غار ثور برم. همون خدام به من فرمان داده، انه امرنی ان آمرک بالمبیت علی ذجایی، خدا به من فرمان داده که به تو دستور بدم، فرمان بدم که جای من بخوابی. لیخفا به مبیت که علیه اثری، تا با خوابیدن تو بر بستر من رد من گم بشه و منو پیدا نکن. این نکته خیلی ظریفه. فما انت قائلون و ما صانع، چی میگی؟ چی کار میکنی؟ نظرت چیه؟ دین شخصیت میده به آدمو، دستور خداست. میگه آقا دستور خداست باید بخواب. میگه تو نظرت چیه؟ کار قضی الحکم، رو حکم رانده شده ها، کارم تمام شده، ولی میگه تو چی میگی؟ این منطقه قرآن هم هست. وقتی ابراهیم میخواست اسماعیل رو ذبح کنه چی گفت؟ فنزور مازا ترا. حالا یادم افتاد یه روایتی براتون میخونم داخل پرانتز، این بحث اصلی ما نیست، کاری هم اصلا با این بحث نداریم. عرض میکنم، من یه روایتی خلاصه‌شو عرض میکنم، خلاصه‌شو، چون روایت مفصلیه. ابو بصیر نقل کرده از امام باقر و امام صادق که وقتی یوم الترویه شد چه اتفاقاتی افتاد و اینها، تا برسه به عید قربان که قرار بود دیگه ابراهیم علیه السلام اسماعیل رو ذبح کنه. من برای چی دارم این روایت رو میگم؟ برای اینکه ابراهیمم به اسماعیل بعد از حکم خدا میگه پسرم نظرت چیه؟ تو چی میگی؟ که وسطای روایت فقال یا بنی هات الحمار و سکین حتی اقرب القربان، ابراهیم اعلام کرد که قرار یه قربانی در کار باشه، پسرم برو مرکب رو و چاقو رو آماده کن. عبان ابن تقلب میگه به ابو بصیر گفتم حمار و سکین میخواست چیکار کنه؟ گفت میخواست بچه رو سر ببره، ارادن یذبحه ثم یحمله، بعد این جنازه رو بگذاره روی این مرکب، بعد ببره فیجهزه و یدفنه، بره دفن کنه. فجاء الغلام بالحمار و سکین، اسماعیل مرکب رو و چاقو رو آورد و فقال یا ابت این القربان، قربانی کجاست؟ قال ربک یعلم عینه و یا بنیه، خدا میدونه کجاست. بعدش این مقدار گذشت فرمود که انت والله و توی قربانی، ان الله قد امرنی به ذبحک، خدا به من دستور داده که تو رو ذبح کنم. فنظر ماذا ترا، نظر تو چیه؟ تو چطور میبینی این ماجرا رو؟ رأی تو چیه؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بدون معطلی گفت اون کاری که به تو دستور دادن رو انجام بده. ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، آیه 102 سوره مبارکه صافات، این من رو از زمره صابران خواهی یافت ان شاء الله. فلما عزم علی الذبح، وقتی از ابراهیم قصد کرد که دیگه سر فرزندش رو جدا کنه، قال یا ابت خمر وجهی شد وثاقی، به پدرش پیشنهاد داد که اگر میشه صورت من رو بپوشون و پروبال من رو هم ببند، یعنی من رو تناپیچ کن. این در واقع میخواست پدرش راحت تر این کارو بکنه که این دست و پا نزنه یا نگاه ابراهیم به صورت اسماعیل نیفته. قال یا بنی الوثاق مع الذبح والله لا اجمعهما علیک اليوم، امکان نداره این کارو بکنم، هم سرت رو از بدن جدا کنم، هم دست و بالت رو ببندم مثلا با طناب، هیچ وقت این کارو نمیکنم. به هر حال کارد رو گذاشت روی حلق اسماعیل و فاقبل شیخون، که ظاهرا شیطانه در صورت یک پیرمردی، شیخ اینجا به معنی پیرمرده، متمثل شد بر ابراهیم. فقال ما تورید من هازل غلام، چی میخواه از جون این بچه؟ قال اوریدن از بحه، میخوام ذبحش کنم. خیلی جواب کوتاه، میخوام ذبحش کنم، دیگه به تو مربوط نیست. فقال سبحان الله، غلام لم یعص الله طرفت عین تذبه، جوون به این خوبی، به این متدینی، یک لحظه خدا رو معصیت نکرده. فقال نه امن الله قد امرنی بذبح، ولی خدا گفته باید ذبحش کن، یعنی شما مربوط نشی. بل ربک نهاک که عن ذبحه، گفت آقا نه نکن این کارو، اتفاقا خدا تو رو نهی کرده. و انما امرک به هذا الشیطان فی منامک، خواب دیدی احتمالا، شیطان تو خواب به تو گفته این بچه رو ذبح کن. بعد گفتش که یا ابراهیم انک امامون یقتدا بک، تو اسوه‌ای، تو الگویی، فان ذبحت ولدک ذبح الناس اولادهم، تو بچه خودت بیای سر ببری، مردم از به تو اقتدا میکنن، میرن سر بچه‌هاشون میبرن. ها فمهلا، دست نگهدار، فعبا ان یکلم، ابراهیم بهانه داد و نخواست دیگه باش حرف بزن. به هر حال میگه اخذ المدیه فوزعها علی حلقه، این کارد رو گرفت گذاشت روی گلوی فرزند. ثم رفع راسه الى السما، ابراهیم سرش رو به آسمان بلند کرد، یعنی نگاه نمی کرد موقعی که میخواستن چاقو رو بکشن. ثم انتهى علی، شروع کرد به فشار دادن و بریدن. فقلبها جبرئیل عن حلقه، جبرئیل آمد کارد رو برگردوند به اون لبه غیر تیزش. فنظر ابراهیم فاذا هی مغلوب، ابراهیم یه نگاهی کردید چاقو برگشته. فقلبها ابراهیم علی خدها، دوباره ابراهیم برگردون به قسمت تیزش. و قلبها جبرئیل علی قفاها، دوباره جبرئیل اومد اینو برگردون. ففعل ذلک مرارن، این هی تکرار شد. ثم نودی من میسره مسجد الخیف یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، که از ناحیه چپ مسجد خیف یا خیف، بهش گفته میشه مسجد خیف، در سرزمین منا هم هست نزدیک جمرات، ندا آمد که یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، دست نگه دار. وشتر الغلام من تحته، این جوان از زیر تیغ رهایی یافت. بعدش دیگه اون جریانیه که دیگه کفش رو آورد و جبرئیل و فدیناه و به ذبح عظیم، دیگه ابراهیم ذبح خودش رو انجام داد. حالا نکته جالبی هم که داره، که حالا برای قصه کربلا هم خیلی قابل تطبیقه به جهاتی که کلاس فضاش نیست، میگه وقتی اینا برگشتن منزل، این پدر و پسر، چون تمام آثار پریدن روی گلوی این فرزند اثر گذاشته بود، یعنی کبود شده بود، زخم شده بود گلوش، میگه مادرش وقتی دید این صحنه رو، قامت ال ابنها، میگه تا فرزندش رو دید که گلوش کبود شده، چاقو اثر گذاشته روش، بلند شد به سمت پسرش حرکت کرد. تنظرو، فقط نگاه کرد. فاذا اثر السکین خدوشن فی حلقه، دید که این چاقوی خراشی روی گلوی فرزندش گذاشته. ففزعت، ناله کرد، و اشتکت، و سزاری کرد. و کان بدء مرضها الذی هلکت فی، در اثر دیدن این صحنه مادرش مریض شد و بدنم از دنیا رفت، دلیل وفات مادرش هم همین بود. به هر حال پیغمبر از امیرالمؤمنین پرسید که فما انت قائل و ما صانع، علی تو چی کار میکنی، چی میگی؟ فقال علی علیه السلام، علی یه سوال کرد، او تسلم به مبیتی هناک یا نبی الله، اگر من جای شما بخوابم شما سالم میمونی؟ قال نه، فرمود بله. فتبسم علی علیه السلام ضاحکاً، علی علیه السلام لبخند زد، و احوا الی الارض ساجداً، سجده کرد، سر به سجده گذاشت. شکراً به ما انبعه رسول الله من سلامته، از خبر سلامتی پیغمبر خوشحال شد، سر به سجده گذاشت. و کان علی صلوات الله علیه اول من سجد لله شکرن. علی اولین کسی بود از این امت، حالا جلوتر میگه بعد از پیغمبر، که برای خدا سجده شکر کرد. و اول من وضع وجهه علی الارض بعد سجدته من هذه الامه بعد رسول الله. اولین کسی هم بود که بعد از سجده صورت خودش رو روی خاک گذاشت، مثلا گونه هاش رو. وقتی سر برداشت از سجده به پیغمبر فرمود که، عرض کرد به پیغمبر، امذل ما امرته، شما برو دنبال اون چیزی که بهش فرمان یافتی، برو دنبال فرمان خدا. فداک سمعی و بصری و سویدا و قلبی، گوش من، چشم من، اون عمق قلب من فدای تو، ژرفای قلب من فدای تو. و مرنی به ما شئت، هر دستوری به من دادی بفرما. اکن فیه که مسرتک، که خوشنودی تو رو من به دست میارم. و اقع و منهو به حیث و مرادک، هر جا بگی من میرم، هر کاری بگی میکنم. و این توفیقی الا بالله، توفیقم از جانب خدا نیست. فلما غلق اللیل ابوابه و اسدل استاره و انقطع الاثر، وقتی شب شد و بالاخره شب پرده خودش رو انداخت، اقبل القوم على علی یقذفونه بالحجاره، شب که شد اینا آمدن شروع کردن به علی سنگ زدن و فکر نمی کردن که جز پیغمبر کسی باشه. صبح هم داشت نزدیک می شد، می ترسیدن صبح بشه و رسوا بشن، شروع کردن هجوم آوردن. خانه های مکه هم که بیدر و پیکر بود، و کانت دور و مکه یوم اذن سوائب لا ابواب لها. وقتی امیرالمؤمنین اینها رو دید، طبق این نقل که شمشیر کشیدن، فلما بصر بهم علی علیه السلام قد انتذوا السیوف و اقبلوا علیه بها، و دید که اولین نفری هم که وارد شد کی بود؟ خالد ابن ولید، که بعدن چی شد همین آقا؟ سیف الاسلام شد دیگه، شد شمشیر اسلام، شد همین آدمی که میخواست پیغمبر رو بکشه. چه مقامی پیدا کرد در بسیاری از کشورهای عربی، هم شارع به اسمشه دیگه، شارع صحابی الجلیل خالد ابن ولید. خالد ابن ولید با اون سابقه و با اون اقدامات، که کاش وقت بود یه دور پرونده ایشون رو یه بررسی اجمالی میکردیم. وقتی خالد ابن ولید آمد، طبق این نقل، وثب له علی علیه السلام فختله، علی علیه السلام پرید، چنان دستش رو فشار داد که میگه هم زیده، فجعل خالدون یقمس و قماس البکر و یرغو رغا الجمل و یزعر و یسیه، مثل بچه شطور شروع کرد بیتابی کردن، صدا زدن مثل شطور، به خود پیچیدن و فریاد زدن، داد میزد از شدت این درد. و هم فی عرج دار من خلف، بقیه پشت سرش بودن، داشتن میمدن باقرد خانه بشن. شمشیر رو علی علیه السلام از دستش در آورد، فاجفلوا امامه اجفالا نعم الى ظاهر الدار، شروع کرد حمله کردن، که این روایت میگه که مثل گوسفندانی که یهو فرار میکنن، اینا اینجوری به پشت خونه به سمت در فرار میکردن. وقتی نگاه کردن، فتبصروا فاذا هو علی، نگاه کردن علیه، فقالوا انك علی، تویی؟ فقال انا علی، من بله من علیم. فقطن ما فعینا لن نورد، که ما تو رو نمیخواییم، مثلا ما تو کاری نداریم. فما فعل صاحب و رفیقت کجاست؟ لا علمالی، من نمیدونم. وقت کان علمه، روایت دیگه اتفاقا میدونست ولی لو نداد، ان الله تعالی قد انجا نبیه علی صلی الله علیه و آله بما کان اخبره من مضیه الی الغار وقت باعهی فی. اطلاع داشت، میدونست که خدای متعال پیغمبر رو نجات داده، چون پیغمبر خبرش کرده بود که به غار رفته، در غار پنهان شده. اینجا جاسوس فرستادن دنبال پیغمبر اکرم. و بعد علی علیه السلام یه مدت که گذشت، آب از آسیاب افتاد، خدمت پیغمبر اکرم رفتن، با هند ابن ابی حاله عازم غار شدن، که پیغمبر اونجا دستور دادن که به هند ابن ابی حاله دو تا شتر برای من و همراه هم بخر. ابوبکر گفتش که آقا من دو تا شتر آماده دارم الان. پیغمبر فرمود یه دونش هم نمیگیرم، چه برسه دو تاش، مگر اینکه پولشو بگیری همینجا. علی علیه السلام هم همونجا حساب کرد، طبق این نقل، یعنی پیغمبر، خب بالاخره فضیلتیه که پیغمبر فردا بگن آقا با شطور من اومد مدینه. پیغمبر همونجا حساب کرد و به امیرالمؤمنین سفارش کرد راجع به حفظ پیمان و برگردوندن امانت‌ها که عرض می‌کنم. خب من ادامه روایت رو عرض بکنم. بله، پیغمبر اکرم سفارش کردن به حفظ پیمان، برگردوندن امانت‌ها. در روایت آمده که کانت قریش تدعو محمدن فی الجاهلیه الامین. قریش پیغمبر رو در زمان جاهلیت امین می نامیدن و کانت تستودعه و تستحفظه اموالها و امتعتها. اموال خودشون و کالاهای خودشون رو به پیغمبر می سپردن. و کذالک من یقدم مکه من العرب فی الموسم. حتی اعراب دیگری که در موسم حج به مکه می آمدن سوال می کردن کی امینه، پیغمبر رو معرفی می کردن یا پیغمبر رو می شناختن، امانتهای خودشون رو، اموال خودشون رو می زاشتن خدمت پیغمبر. و جاعت هن نبوه و رساله و الامرو کذالک. وقتی پیغمبر به نبوت و رسالت رسیدن هم همین جور بود و از به همین منوال بود. مشرکین می آمدن اموالشون رو پیش پیغمبر به امانت میگذاشتن. فامر علی علیه السلام ان یقیم صارخا یهتف بالابته قدوتن و عشیا. پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو فرمودن که با صدای رسا و بلند در ابته یعنی در مکه صبح و شام ندا بده که الا من کان له قبل محمد امانته او ودیعه فلیأت فلتؤد الیه امانته. هر کسی خدمت پیغمبر امانتی گذاشته یا ودیعه ای داره بیاد تا امانتش بهش برگردونده بشه. و قال النبی، اینجا پیغمبر به علی علیه السلام فرمود، یعنی بعد از آنی که جریان لیلة المبید تمام شده، امیرالمؤمنین آمده غار به پیغمبر سر بزنه، قضا بیاره، دستورات رو بگیره، اینجا فرمودن انهم لن یسلو من الان الیک یا علی به امر تکرهو. شما از الان هیچ گزندی از ناحیه اینها احساس نخواهی کرد، حتی تقدم علی، تا برسی به من در نزدیکی مدینه. به معنای نیست که بعدش ممکنه نبینی، نه، امیرالمومنین در جنگ احد 90 زخم برداشت وقتی وارد شد در مدینه، تا کتف مبارکش تمام خونی بود، دست شکست در جنگ احد. نه، همین فاصله بعد از لیلة المبیت تا شما برسی به من در نزدیکی های مدینه. بعد پیغمبر فرمودن که امانت های من رو آشکارا به مردم بده، فعد امانتی علی اعین الناس ظاهرا. بعدم فرمودن من دخترم فاطمه رو به تو سپردم، مواظب باش و از خدا هم میخوام که هر دوی شما رو حفظ بکنه. اینجا ازدواج هنوز صورت نگرفته، پیغمبر علی علیه السلام رو امین میدانه، دخترش رو به او سپرده و فرمان داد که شترهایی برای فاطمه سلام الله علیها و سایر فواطم، یعنی فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت زبیر بخره و هر کس از بنی هاشم که قصد هجرت داره. و فرمودن به علی علیه السلام که وقتی بهت فرمان دادم هجرت کن، منتظر رسیدن نامه من باش، بعد از رسیدن نامه من حرکت کن. پیغمبر رفتن مدینه، در میان قبیله بنی عمرو بن عوف در نزدیکی مدینه در قبا توقف کردن. ابوبکر اینجا خیلی اصرار داره به پیغمبر که سریعتر بریم مدینه. پیغمبر فرمودن که ما انا به داخلها حتی یقدم ابن عمی و ابنتی، یعنی علی و فاطمه علیهم السلام. فرمودن تا پسر عمو و دخترم یعنی علی و فاطمه نرسن من وارد مدینه نمیشم. بعد پیغمبر نامه‌ای نوشتن به علی ابن ابی طالب از اونجا که حرکت کن. ابو واقد لیسی نامه رسان بود، وقتی نامه به علی علیه السلام رسید آماده هجرت شد و به مؤمنان ناتوانی که باهاش مونده بودن خبر و فرمان داد که در سیاهی شب خودشون رو از هر جای مکه به زیتوا برسونن که گردنه ایست در ابتدای راه مکه به مدینه. علی علیه السلام به امرای فواتم حرکت کرد، عده دیگری هم به اونها ملحق شدن. ابو واقد لیسی خیلی تند این شترها رو میروند. علی علیه السلام فرمود که ارفق به نسوه یا ابا واقد، ملاحظه زنها رو بکن، مدارا کن، اینقدر تند زنها رو نبر. انی اخاف ان یدرکن طالب، جواب داد که من میترسم تعقیب کننده ها به ما دست پیدا کنن. که علی علیه السلام فرمود آسوده باش، پیغمبر به من وعده داده اونا هیچ گزندی به ما نمیتونن برسونن. علی علیه السلام شترها رو خیلی به نرمی، یعنی یسوق بهن سوقا رفیقا و هو یرتجز، خیلی آرام شترها رو به سمت مدینه میران و رجز میخوان که لیس الا الله فرفع ظنک یکفیک رب الناس ما اهمک، گمانت رو به خدا بلند کن، به خدا گمان خوب داشته باش، خدا تو رو از اون چیزی که اندیشناک هستی و بیمناک هستی کفایت میکنه. اینا آمدن به یه منطقه رسیدن، تعقیب کننده ها به اونها رسیدن در منطقه زجنان یا زجنان که 7 سوار قریشی غرقدر سلاح و همراه به یه نفر 8 پیاده، که علی علیه السلام وقتی اینها رو دید به ابو واقع تموم شترها رو بخوابون، خودش جلو رفت زنها رو پیاده کرد، بعد نزدیک این 7 سوار رفت و با شمشیر کشیده ازشون استقبال کرد. اونها به علی علیه السلام اهانت کردن و گفتن که ارجع لا ابالک، برو عقب. لا ابالک هم که معنیش معلومه دیگه، یعنی به پدر ایشون اهانت کردن که مثلا بی پدر بشی، بی کس بشی، ای بی پدر مثلا برو عقب. حضرت فرمود فئن لم افعل، اگه نکنم چی؟ اگه نرم عقب. گفتن لترجعن راغمن او لنرجعن به اکثر که شعرن و احون و بکم این حالکن، اگر عقب نری ذلیلانه برت میگردونیم یا سرتو میبریم، مرگ برات آسونترین چیزه. که اینجا علی علیه السلام در واقع بین اونها با شمشیر حائل شد و یه ضربتی زدن، علی علیه السلام فراغ علیون علیه السلام، یعنی علیه السلام جاخالی داد و اونها رو غافلگیر کرد. یکی از این سوارا رو چنان ضربت زد که میگه فضربه على عاتقه فاسرع السيف مضيا فيه حتى مس كائبه فرسه، یعنی چنان به گردن یکی از اینها، علی علیه السلام پیاده بوده اون موقع، به گردن اینها ضربه زد که این ضربت از شونه و گردنش گذشت و به اسبش رسید، یعنی برید خشن این قسمت رو. بعدم به سمت اونها شروع کرد دویدن و با شمشیر حمله کردن و رجز هم میخوند امیرالمؤمنین که خلوا سبیل الجاهد المجاهدی آلیت لا اعبد غیر الواحدی، راه مجاهد خستگی ناپذیر رو باز کنید که من سوگند خوردم جز خدا رو نپرستم. که اینجا گفتن که اغن عنا نفسک یا ابن ابی طالب، با ما کاری نداشته باش، ما اشتباه کردیم. و امیرالمؤمنین آدرس هم داد، گفت فانی منتقل الی ابن عمی رسول الله به یثرب، بدونید که من دارم میرم یثرب. فمن سره ان افری لحمه و اریق دمه فلیتعقبنی او فلیدن منی، هر کدوم از شما دلش میخواد که من گوشتش رو بشکافم، خونش رو بریزم، منو تعقیب کنه یا با من نزدیک بشه. آدرس هم گفت من دارم میرم فلانجا نزدیک یثرب، پسر عمم منتظره. بعد به ابو واقد رو کرد و فرمود مرکب ها رو آماده بکنید. با یک حالت پیروزی حضرت حرکت کرد. مقداری گذشت اینا شبانه استراحت کردن، که در تاریخ هست که فواطم، یعنی فاطمه بنت اسد، فاطمه دختر پیامبر، و فاطمه بنت زبیر که این بنت زبیر ابن عبدالمطلب ها، اینها ایستاده و نشسته خوابیده نماز و ذکر و در واقع یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم فلم یزالوا کذلک حتی طلع الفجر. امیرالمومنین نماز رو خوندن به جماعت علی علیه السلام، نماز رو خوندن و رفتن به سمت مدینه. که یک روایت دو خطی هم من عرض بکنم در اعمالی طوسی است که عایشه خیلی افتخار میکرد به پدرش و بودن پدرش با پیامبر در غار. فخرت عایشه به ابیها و مکانهی مع رسول الله فی الغار، که یکی از اصحاب به عایشه میگه که عین انت من علی ابن ابی طالب، چی داری میگی؟ جانفشانی اصلی رو کی کرد؟ کی باید بنازه؟ کی باید افتخار بکنه؟ حیث و نام فی مکانه و هو یرا انه یقتل، علی ابن ابی طالب کجا تو کجا، که اون میدونست اگه جای پیغمبر بخوابه کشته میشه، یعنی با نیت کشته شدن اصلا خوابید. فسکتت ولم تهر جوابن، که میگه عایشه ساکت موند و دیگه خیلی این موضوع رو ادامه نداد. بحث ما تا همینجا جاهز، عمرو ابن بحر جاهز متوفای 255 و ابن تیمیه خیلی سعی دارن این فضیلت علی علیه السلام رو انکار بکنن، که من ابتدای جلسه آینده انشالله اگر زنده باشیم خیلی کوتاه جملاتشون رو نقل میکنم و در 4 محور نقد میکنم تا انشالله برسیم به جانفشانی های امیر المومنین در جنگ بدر، جنگ احد، غزوه بنی نظیر و غزوه بنی قریظه و داوری سعد بن معاص. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.